اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بل فی الشرط او المقتضی المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حینه کالعقد فی الوصیه والصرف والسلام. بحث ما راجع به اشکالی بود که ابتدا در مورد مقدمه متأخر مطرح شد و بعد دامنش مقدمه متقدم رو گرفت. استحالتون فکاکل معلول ان علته، استحالتون فکاکل معلول ان علته. یه قانون عامه میگه به هیچ عنوان نمیشود زمانی باشد معلول موجود لیک علتش ناموجود، همونطور که علت بدون معلول محاله. اصلا کلن هم معلول بلا اله و هم علت بلا معلول هر دو محاله. اگر علت آمده وجود معلول واجبه، واجب الوجوده، منتها نهایت با واجب الوجودی که به خدا اطلاق میکنیم تفاوتش در به ذات و بالغیره. خداوند متعال واجب الوجوده به ذات، اما معلولی که علتش محقق شده واجب الوجوده بالغیره، یعنی به سبب علت. از اون ور هم نمی شود که معلولی محقق شده باشه و حال این که علتش موجود نیست. حال چه میخواد، این علت قبلا به وجود آمده باشد و از بین رفته باشه، یا اینکه بعدن بخواد پا به عرصه وجود بذاره. این از این مقدمه شی جزو علت شیه، بنابراین باید مقدم بر شی و مقارن بر شی باشه. تقدم رتبی میخواد و تقارن زمانی، تقدم رتبی تقارن زمانی. آتش رو روشن میکنی، اول آتش بعد حرارت، تا مادامی که آتش هست حرارت هم هست. رتبتن آتش مقدم بر حرارت و این دو با هم مقارنند. بسیار، اگر اینه پس باید مقدمت و شی همیشه مقارنتون لشی باشه، همیشه توأم باشه باشه. چطور میشه یک مقدمه گاه متقدم گاه متأخر؟ آیا استحاله انفکاک معلول از علتش لازم نمیاد؟ معلول زور مقدمه، از علتش که متقدم یا متأخره لازم نمیاد. در مقدمات متقدم که ظاهرا عبارت کتاب هم مونده، این قسمت رو الان تطبیق بدیم از خارج گفتیم، شما در واقع یک مقدمه رو اتیان میکنید و تمام، گیر تو تمام بودنش ها، مقدمه رو اتیان میکنید تمام، یک مقدمه ای محقق میشه و تمام، چون مقدمات حتما لازم نیست اختیاری و اتیانی باشه، ممکنه قهری باشه، اتفاقی باشه. بعد از این که تمام شد با یک مدت زمانی چه بسا تازه ذوال مقدمه به وجود میاد. شما الان وضو میگیری، دو ساعت بعد نماز میخونی، این وضوت مقدمه نمازه، اما قبل از نماز قصهش منقضی شد تمام. چطور میتونه وضوعی که پروندهش جمع شده منقضی شده معدوم شده مقدمه، یعنی علت صلات باشه. ایشون می‌فرمایند که دامنه اشکال رو توسعه میدیم روی مقدمات متقدمه، اما نگران نباشید، قضیه قابل جمع کردنه. واقعیت این است که هیچ خللی تقدم مقدمه یا تأخر مقدمه از مقدمه ایجاد نمی کنه، هیچ مشکل، بلکه بحث روشن بشه، واضح بشه. ایشون می فرماین که این مقدمه یا مقدمه یا متقدمه یا متأخر و در هر دو حالت یا مقدمه تکلیف است یا مقدمه وضع است یا مقدمه مأمورون به یا مقدمه تکلیف یا مقدمه وضع یا مقدمه مأمورون به. در واقع رفقا بخوایم جامع بحث بکنیم، این مقدمه یا مقدمه حکم است یا مقدمه متعلق حکم است، یا مقدمه حکمه این تا نباشه حکم نمیاد، یا مقدمه متعلق حکم یعنی تا نباشه متعلق حکم نمیاد، محقق نمیشه. دو تا مثال بزنم. زوال شمس مقدمه وجوب صلات ظهر، مقدمه چیه؟ حکم وجوب صلات ظهر. تا زوال نشه نماز ظهر واجب نیست، اما وضو، وضو مقدمه چیه؟ خود نماز ظهر متعلق حکم. وضو داشته باشی نداشته باشی وجوب اومده بر تو، نماز ظهر واجب. وضو که باید بگیری به جهت اتیان خود نماز ظهر متعلق حکم. پس مقدمه یا مقدمه حکم یا مقدمه متعلق حکم. مقدمه حکم خوب دقت بکنید، خودش باز منقسم به دو قسم میشه. چرا؟ چون حکم بر دو قسمه، حکم یا تکلیفیست یا وضعی، حکم یا تکلیفیست یا وضعی. حکم تکلیفی رو فقط 5 تاست حسب دیدگاه مشهور، کمتر گفتن که بیشتر نگفتن، 5 تاست وجوب حرمت، استحباب کراهت، دست آخر هم چی؟ اباحه، اباحه بالمعنى الاخص. شاخصه ی احکام تکلیفی این است که یک راهکار عملی مستقیما عرضه میکنه، یک راهکار عملی مستقیما عرضه میکنه به مکلف، به تعبیر دیگه به اون یک جهتدهی عملی میده مباشرتا مستقیما. وجوب باید بکنی، حرمت نباید بکنی، استحباب خوبه بکنی، کراهت خوبه نکنی، اباحه خواستی بکن خواستی نکن، مساوی. ببینید تو همه اینا مستقیما یه جهت‌دهی عملی وجود داره، جهت‌دهی عملی. ماسوای این احکام خمسه تکلیفی هر چه هست میشه احکام چی؟ وضعی. ماسوای این هر چه باد وضعی باد. از اون سطر قصه بگیرید، از امامت و نبوت بگیرید که حکم وضعی است، تا به ذیل مسئله نجاست و طهارت مثلا، این هم حکم وضعی است. از اون ور جزئیت و شرطیت و مانعیت و همه اینها جز و احکام وضعی است. از این ور ملکیت زوجی، دائره احکام وضعی و تنوع احکام وضعی خیلی زیاده، خیلی زیاد. بنابراین حکم بر چند قسم میشه؟ دو قسم، تکلیفی و وضعی. پس مقدمه حکم بر چند قسم میشه؟ دو قسم، تکلیفی و وضعی. مرحوم آخو رحمت الله علیه بحث و در مقام پاسخ به دو بخش، در مقام پاسخ به این اشکالی که گفتیم محضور استحاله تفکیک معلول از علت، در دو بخش دنبال میکنن. در دو بخش، در بخش اول جواب میدن ناظر به مقدمه حکم، اما از تکلیفی و وضعی. الاولی که میگه یعنی، در بخش دوم جواب میدن ناظر به مقدمه متعلق حکم. اسم دیگه چیه؟ مأمورون به. از ثانی که ایشون بعدن خواهد گفت ناظر به اینه. کتاب رو نگاه بکنید، یه الاول داریم یه از ثانی، ولی بیشتر در تطبیق نشونتون میدم. خب این تیکه که از جلسه قبل مونده بود و بخونیم با یک سرفصلی از پاسخ مرحوم آخوند رحمت الله علیه. بل فی شرط اول مقتضی. آقا این فی شرط اول مقتضی عطف بر چیه؟ بله ترقی عطف میکنه. فی شرط رو بر ها فی المقدمت المتأخره، عطف بر فی المقدمت المتأخره میکنه. اینی که میخواد بگه مقدمه متقدم است، یعنی اون اشکله رو اینجا هم بیار. بل اشکل الامرو فی شرط اول مقتضی، در شرط و مقتضی. فرق شرط و مقتضی میدونید چیه؟ بخش عمده علت مقتضیه، به گونه ای که اصلا معلول رو به همین نسبت میدن. به چی؟ به مقتضی، به جهت اهمیتی که در ناحیه علت داره. اما خب تا شرط نباشه مقتضی اقتضاءش فعلی نمی شود، مقتضی به مقتضا ختم نمی شود. بنابراین هر دو علت ناقصند، در کنار هم تکمیل میشند. اما خب به هر حال بخش عمده و اساسی قضیه عبارت است از مقتضی. در کنار این مقتضی گاهی اوقات نیاز به یک شرطی هم هست، چنانچه گاهی اوقات نیاز به یک فقد مانعی هم هست. دوستان لابد میدونند کلمه علت منصرف به علت تام است وقتی که مطلق بیاد. در کتاب‌های اصولی میگن این علت، این علت تام است. اینجا هم همینه، اینجا هم که میگه علت، تعبیر علت مقصود علت تام است. علت تام رفقا مرکب از سه جزء، سه بخش. یک، بخش اصلی مقتضی، مثل آتش مقتضی سوخت شدن اشیاء، مقتضی سوخته شدن اشیاء. دو، شرط که وجودش برای تحقق مقتضا لازمه، شرط مثل مجاورت، مجاورت چوب با آتش. سه، فقد مانع، فقد مانع. اینم جزئی از علت تام است، فقد مانع. مانع چیه؟ مانع چیزی است که عدمش برای تحقق مقتضا لازم، برای تحقق مقتضای مقتضی، مثل فقد رطوبت برای اینکه چوب سوخته بشه، فقد مایع ضد احتراق برای اینکه چوب سوخته بشه. این لازمه، ولی اگر چوبو نسوز بکنند چنانچه میکنند، یا رطوبت داشته باشه، تو وقتی رطوبت هست چوب نمیسوزه. رفقا اینجا سوخته شدن معلوله، به چی نسبتش میدن؟ به مجاورت؟ نه. به چی نسبتش میدن؟ به فقد رطوبت؟ نه. به آتش، به مقتضی، چون عمده بخش علت سوختن چیه؟ آتشه. این از این بلف شرط اول مقتضی، بلکه در شرط یا مقتضی هر دو مقدم است، علته، جزء علته. المتقدمه صفت این دوست، چون با او آمده میشه مفرد برای صفت او. المتقدم علی المشروط زمانن، زمان قید متقدمه، متقدم است از حیث زمان، متقدم است از حیث زمان. شرط مثل چی؟ مثل وضو برای نماز. مقتضی مثل چی؟ مثل اراده نماز برای نماز. بعد نماز رو اراده کن. اراده مکلف مقتضی چیه؟ اتیانه. لذا میگیم بر چی نماز خوند؟ میگیم چون اراده کرد. نمیگیم چون وضو گرفت. میگیم چی؟ چون اراده کرد. اراده مقتضیه. وضو فقط شرط. بلف شرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط. یک کلمه بلف المقدمت المتقدمه، بلف المقدمت المتقدمه، البته نه هر مقدمه متقدمی. المتسرمه حینهو، اون شرط و مقتضی متقدم متسرم، این صفت دوم شرط و مقتضی است. متسرم یعنی منقضی، منقضی. الان آخر سال 1397 امروز آخرین جلسه ماست، درسته؟ میگن تسرمت سنتو، تسرمت سنتو، یعنی سال منقضی شد. متسرم یعنی منقضی. المتسرم اون متقدمی که متسرم یعنی منقضی شده باشه، حین المشروط، حین المشروط. تو فقط یه وقتی هست، یه وقتی هست مقدمه متقدمه، اما حین وجود ذل مقدمه هم موجوده، از بین نمیره. مثلا استطاعت مقدمه وجوب حج، در طی اینکه این حج بر شما واجب هست هم استطاعت باقی است، استطاعت مالی باقی است، ولی حج انجام نمیشه اگر مستطیع نباشه. اینجا محل بحث نیست ها، چون اینجور شرط های متقدم مقارن هم هستن، محل بحث نیستن. سخن از اون شرط مقدمی است که به وقت تحقق مشروط منقضی شده باشه، متسرم باشه. اینجاست که شائبه استحاله انفکاک معلول از علت مطرح. المتسرم حین الشرط، اون متقدمی که اینجور باشه. کل عقد فی الوصیه و صرف و سلام، مثل عقد در وصیت، در صرف، در سلام. خب ناظر به وصیت تملیکی است نه وصیت عهدی. کمی فقه بگم، وصیت بر دو قسمه، تملیکی و عهدی. این تعبیری که ایشون به کار میبره، مخصوصا به قرنه صرف و سلمی که بعدش میاره، میره تو وادی چی؟ وصیت‌های تملیکی. خیلی هم شیرینه. یه بابایی وصیت بکنه که ماشین منو بدید به حاجی‌های فلان، اون بابا میشه موسی، ماشین میشه موسی به، شما میشید موسی له، موسی له، با صاد هانه با سین، موسی له. خب حالا وصیت کی انجام شده؟ امروز. این بابا کی میمیره؟ 10 سال بعد. 10 سال بعد. وقت بعد از انقضاء 10 سال، وقتی شما قبول کردید وصیت این بابا را، به شرطی که مازاد بر ثلث نباشه، مالک ماشین میشه. وصیت چیش میگن؟ تملیک. خب نکته اینه که وصیت مقتضی تملک شماست، مقتضی تملک شماست. قبول شما البته شرطه، شرط تملک شماست. یه مقتضی میخوایم، یک شرط. وصیت موسی، وصیت موسی مقتضی تملک موسی لهه و قبول موسی له شرط تملک است. این مقتضی رو دقت بفرمایید، مقتضی، مقتضی که 10 سال قبل. دیگه وقتی میخواد موسی له قبول بکنه و متملک بشه، وصیت که هیچی، خود موسی هم در گوره، کفن پوشه. قصه خیلی وقت گذشته. اما با این وجود که مقتضی منقضی است، همچنان اقتضاء تملک شما رو دارد، باعث تملک شماش. این مقدمه، بفرمایید، متقدمه، مقدمه متقدم برای تملک که حکم وضعیه، ملکیت حکم وضعیه. البته این کهشون میگه عقد در وصیت محل مناقشه است که اصلا وصیت از سنخ ایقاع یا از سنخ عقد. مرحوم شیخ در ضمن یکی از شروط بیع، اون شرطی که میگفت باید در حین ایجاب قابل در شرایط انشاء باشه، حائز شرایط انشاء باشه، در حین قبول موجب باید حائز شرایط انشاء باشه. ذیل اون شرط فکر میکنم جلد 3 بود، صفحه 177 چاپهای کنگره. اونجا میفرمود که وصیت حقیقتش ایساه، تعبیر اینجوری داشت، این شکل ایقاع بهش میداد، جزء عقود محسوب نمیشه. هرچند که خب به این جهت که به هر حال قبول موسی له میخواد، شباهت به عقود پیدا میکنه، اما واقعیتش این است که حقیقت در واقع وصیت چیزی جز ایقاع نیست. قبولی که در وصیت هست فقط شرطه، و حال اینکه قبولی که در ایجاب بایع هست شرط نیست، جزء مقتضیه، جزء مقتضیه. مقتضی تملک در بیع عقده، درسته؟ در بحث بیع فضول یاد خوندید دیگه، مقتضی چیه؟ عقد. عقد مرکب از چیه؟ ایجاب بایع و قبول مشتری. پس قبول مشتری جزء عقده که مقتضی محسوب میشه در بحث بیع. اما قبول موسی له در واقع شرط نفوذ وصیت موسی است، جزء مقتضی نیست، بلکه شرطی است مازاد بر مقتضی. هرچند بی ربط بودم، خب حالا دیگه دانستنش بد نبود. و صرف و سلام، صرف یه معامله است که الان دیگه عملا منسوخه. چیه صرف؟ بیع النقدین. یعنی چی؟ بیع الذهب و الفضه المسکوکین. طلا بدی نقره بگیری، نه ها، طلای مسکوک بدی سکه شده، نقره مسکوک بگیری، یه همچی چیزی. وقتی معامله مسکوک بکنی میشه بیع صرف. دیگه الان همچین اتفاقی نمیفته. خرید و فروش پول و ارز و فلانی حرف ها اون صرف مصطلح فقهی نیست. قدیم پول رایج سکه بود، طلا و نقره بود، خب طبیعتا بیع صرف هم مصداق داشت. خب رفقا بیع صرف چیه قصهش؟ آها، بیع صرف مثل هر عقدی مقتضی تملک، مقتضی ملکیت بایع، نسبت به ثمن مشتری، نسبت به مثمن مقتضی. اما مقتضا یعنی ملکیت کی محقق میشه؟ بعد از تقابض. بعد از تقابض باید فی المجلس ثمن و مثمن در بیع صرف قبض و اقباض بشه تا ملکیت محقق بشه. خب این تقابض با فاصله زمانی قابل توجه اتفاق افتاد، تو رفتن بیارن بدن فلان طول کشید، یک قرون دوزار که نبود که. مقتضی یعنی عقد تمام شده، تقابض الان صورت گرفته، لازمش انفکاکه، علت از معلول، عقد تمامه، یک ساعت بعد نیم ساعت بعد میشه چی؟ ملکیت که معلول محسوب میشه. درسته؟ عقده که علت منقضی شده اما معلول تازه میخواد بیا بعد از تقابض. خب اینم صرف. و سلام، آقا بیع سلام چیه؟ پیش فروش. این چیه قصهش میگیم؟ ها، اگر من خواستم کالایی رو شما پیش فروش کنم، شرطش قبضه. قبضه چی؟ ثمن. از سوی کی؟ بایه. بایه باید قبض ثمن کنه. تا بایه قبض ثمن نکرده، ولو اینکه عقد سلم یا به تعبیر دیگه عقد سلف به یک معناست، تو وقتی که بایه قبض ثمن نکرده ولو عقد سلم یا سلف رو انشاء کرده باشی، با همه شرایطش ملکیت محقق نمیشه. به محض این که مشتری ثمن رو اقباض به بایع کرد، تازه ملکیت میاد، بایع مالک ثمن میشه، مشتری هم مالک ذمه بایع میشه، مالک ذمه بایع میشه. اینجوریه. پس در تمام اینها رو فقا بین عقد و بین مقتضای عقد فاصله افتاده. در وصیت فاصلش با مرگ موسی و قبول مصالحه، در صرف فاصلش با تقابضه، در سلم فاصلش با قبض ثمنه. بحثمون بحث فقهی شده مقدار. در تمام اینها سخن از شرط متقدم نسبت به حکم وضعی، شرط متقدم نسبت به حکم وضعی. ایشون باز ترقی میکنه، میگه حتی راجع به اون مقدماتی که به نظرت میاد مقارنه. اگه شما از این عقود فاصله بگیرید، از عقد وصیت و صرف و سلم، یه بیع معمولی متعارف بکنید، بیع حال، نقدی پولو بدم ماستو بگیرم، خب این صیغه میخوام. این صیغه رفقا مثلا 40 حرف هست دیگه، 40 حرف، 30 تاش ایجاب موجبه، 10 تاش قبول قابله. مثلا برای اینکه این ملکیته در یک بیع حال محقق بشه، من اول باید ایجاب رو بگم، میگم بعتو کل ماستا به درهمن، ملکیت اومد؟ نه. شما میگید قه بل، اومد ملکیت؟ نه. تو همین که گفتی قبل تو، توش که آمد تازه ملکیت میاد. تنها بخشی از این عقد که متصل به ملکیتون تو است، از این مثلا 40 تا حرف 39 تاش منقضی شد، او 40مش چسبید به ملکیت، ولی اینکه تمام این حروف مقدمه ملکیت بود، یعنی بعد این حروف رو در قالب ایجاب و قبول انشاء می‌کردند، بیان می‌کردند تا ملکیت میآمد. اینم همون اشکال استحاله انفکاک علت از معلول در موردش مطرحه، استحاله انفکاک علت از معلول. واضحه؟ جان من تعارف نکنی ها. بل فی کل عقدن، این فی عطف بر اون فلوسیه است، حواس جمع باشه، کل عقد فلوسیته، از اون ترقی میکنه. حتی میشود این فی رو عطف بر فلمقدمت المتأخره هم گرفت، هم دیگه خیلی دور میشه، بعد هم زیر شاخه از شرط و مقتضی است. و هر حال بزنید به همین فلوسیه بهتره، بلکه اصلا وصیت و صرف و سلام نه، هر عقدی، بل فی کل عقد به نسبت الا 39 حرف اولش قالب اجزائه، نسبت اون 39 حرفی که گفته میشه قبل از تو، توی قبل تو، ببینید که محظور استحاله انفکاک علت از معلول مطرحه. همین اشکال هست، در واقع میخواد کاملش بکنید، یعنی بل اشکل الامر فی کل عقدن، اون اشکل اینجا باید بیاد طبیعتا دیگه، بل اشکل الامر فی کل عقد به نسبت الى قالب اجزاء لتصرمه، یعنی انقضاء، لتصرمه قالب اجزاء عقد، قالب حروف اون 39 تا، حین تأثیر العقد، وقتی که عقد میخواد تأثیر بذاره ملکیت بیاد، در غیر از بیع صرف و سلم سایر بیع ها به محض اینکه عقد تمام شد ملکیت میاد، یه قبض و اقباض لازم نیست. تو اجاره هم همین، همین که اجاره صیغه‌اش گنده شد، اینجاست که جناب اجیر مالک اجرت میشه، نهایت این است که وقتی میتونه بگیرد مطالبه عقد کنه که کار رو انجام داده باشه، و جناب موجر هم مالک اون عملی می شود که بر عجیب عقد بسته. ما از ضرورت اعتباره و حال این که بدیهیست معتبر است مقارنت اجزا مع تأثیر، باید اجزا علت مقارن با معلول یعنی تأثیر باشند. از حیث چی؟ زمان، انفکاک زمانی جایز نیست. فلیس اشکال خرام القاعدت العقلیه، پس نیست اشکال انخرام یعنی نقض شکستن، پس نیست اشکال نقض قاعده عقلیه استحاله انفکاک زمانیه معلول از علت خود، مختصن خبر لیسه به شرط المتأخر فی شرعیات، در حوزه شرعیات مختص به شرط متأخر نیست، در حوزه تکوینیات که اصلا این قضیه اتفاق نمیفته تا بخواد کار مشکل بکشه، در حوزه تکوینیات تا علت نباشه معلول نیست، و تا علت مقارن معلول نباشد معلول باقی نمیماند. این که مال عالم تکوینه، اگه اشکالی هست تو عالم شرعیاته که شارع یه جوری احکامو جلب بکنه که شائبه انفکاک معلول از علتش مطرح بشه. کمش تحرف الالسنه، چنانچه شهرت یافته. چی رفقا؟ نمیگی ها؟ اختصاص، و دقیق باشی. نه، اختصاص انخرام قاعده به شرط متأخر، این شهرت در السنه یافته. بل، این بل ترقی میکنه از لیس اشکال انخرام. اشکال انخرام فقط فقط مورد شرط متأخر نیست، بل عطف بر لیس است. یعم اون اشکال، یعم اون اشکال نقض، از شرط و المقتضی المتقدمین، آها المتصرمین حین الاثر. اثر میشه همون مشروط بالا. یادتون از اونجا المتصرم حینه رو به چی زدیم؟ زدیم به مشروط، ضمیر حینه رو. مشروط بالا همین اثر است که اینجاست. مقتضا میشه مشروط. مقتضا اسم دیگه چیه؟ اثر. مقتضا اسم دیگه اثر، اسم دیگه چیه؟ مشروط. اینم از این. حتی اساس فنی نمیشه مقتضا رو مشروط گرفت، چون مقتضی با شرط متفاوته. اما حالا نه، همش روی معنای عام روی معنای اخصوان عامش میشه گفت. و تحقیق و فی رفع هازل اشکال، تحقیق در رفع این اشکال اینه، این یقال، این که گفته شد ان الموارد التي توهم انخرام القاعده فيها، مواردی که درش توهم میشه نقض قاعده عقلیه فوق در این موارد، لا یخلو، اینها خالی نیستند. ما شما مین نداره من ان یکونه، اما ان یکونه یه جوری ان المواد التي توهم انخرام القاعده فيها لا یخلو، دسته ایشون قیلون نبوده. اولا بکنید تخلو، یخلو بکنید تخلو، این موارد خالی نیست از یه منم میخواد، من ان یکونه، اما من ان یکون المتقدم و اول متأخر و شرطن لتکلیف اول وز الاخر، خالی نیست این موارد از این که باشد متقدم یا متأخر شرط برای تکلیف، یا این که این متقدم و متأخر شرط برای وضع، یا این متقدم و متأخر شرط برای مأمورانه. گفتم حواستون جمع باشه، اسم دیگر شرط مقدم است، شرط و شیء مقدمتو قبلا داشتیم، اصلا مقدمات رو گفتم. این تقسیم به خارجی و داخلی که میکنن الکیه، فقط فقط مقدمات خارجی که اسم دیگه چی بود؟ شروط، در مقابل داخلی که اسم دیگه اجزا بود. بنابراین شو بحث رو در دو موضع مطرح میکنه. کتاب رو نگاه بکنی، اما الاول میشه موضع نخست و اما ثانی میشه موضع دوم. اما الاول راجع موضوعش که شرط حکم باشه، اما از تکلیفی و وضعی و از این وضعی دیگه یک. اما ثانی مال اونجاست که شرط شرط مأمورون به باشه. خب چون سر مطلبیم و اگر بخوایم عبارت تو الان بخونیم اینها میمونه و اول آخر باید به وقتش مجدد اینها رو مطرح بکنیم، خب امسال هم گذشت مثل همه سالهای عمرت که گذشته، مثل همه سالهای باقی مانده از عمرتون که خواهد گذشت. نقطه پایان مسلمه، روز واقعه مسلمه. اونی که میماند برای ما اعمال ماست و آنچه که کسب کردیم از خوبی ها و بدی ها تو سالها. بارها گفتم اسباب عبرتگیری زیاده، چشم عبرتگیر کمه. چشم عبرتگیر تو هر خورشیدی که طلوع میکنه و بعد هم غروب میکنه عبرته، درسه. اگه اون چشم عبرتگیر شما باز بشه اگر امسال خوب زحمت کشیدید، نوش جونتون انشاءالله که از ذخایر وجودی شما میشه تا ابد، و اگر امسال رو تضییع کردید، همین تضییع امسال رو پشتوانه حرکت سریعتر سالهای بعد قرار بدید. این هم خود باز از یه منظر نعمته. خیلی وقتها یک شکست همت انسان رو برای موفقیت میتونه مضاعف بکنه. از این زاویه نگاه بکنید، هر شکستی در خود یک بار مثبتینه. من یک سال از سالهای طلبگیم به بتالت گذشت، یک سال یادم نمیره. سال دوم طلبگی بود که سیوتی میخوندیم حسب روال مرسوم و حوزه، حالا الان هم هست نمیدونم. به جهات خاصی یه مدتی اسیر حجره بودیم، حجره خوب گیر نیمد، یه سری اسیر هم حجره بودیم، هم حجره مناسب گیر نیمد، یه سری معطل شدیم، هم بحث گیر بیاد. خلاصه هی ایام به بهانه های مختلف گذشت. سال دوم طلبگی تو ذهن من از سالهای خسارتبار طلبگی. سال سوم که موقعی شروع کردیم، سعی کردم از تجربه سال قبل درس بگیرم. سال سوم از موفق ترین سالهای عمر طلبگی من بود که آثار و برکاتش رو هنوز هم دارم با خودم. و این هست، انسان وقتی یه جای شکست خورد، یه جای ناموفق شد، از خود این ناموفقی می شود بهره توفیق گرفت، از خود شکست میشه پیروزی بیرون کشید، به شرط این که روی کرد رو درست بکنه. روی کرد یعنی الخیر فی ما وقع، لابود شنیدید الخیر فی ما وقع. من هر چه سنم میره بالاتر به این جمله بیشتر اذعان میکنم، هر چه سنم، خدا شاهد، الخیر فی ما وقع. چون حس کردم خیلی از اتفاقاتی که به نظرم بد می آمد، وقتی افتاد دیدم چقدرم خوب بود. به شما هم همینو میگم، الخیر فی ما وقع، به شرط این که، البته شرط داره، به شرط این که روی کرد رو در زندگی به شکل مثبت در خود ایجاد کنید، فلش ذهنی رو به سمت موفقیت ببرید، به سمت بهره برداری از عمر ببرید. وقت می‌بینید تو هر فضای ناشناخته که به نظر بد می‌آمد، یک زوایای پنهانی از توانمندی خودتون، از موقعیت‌هایی که تا الان تجربه نکرده بودید براتون حاصل میشه. به شرط این که میگم ذهن رو ذهن مثبت بین کنید، اولا خودتون رو نبازید، این خیلی مهمه، ثانیاً بخواید موفق بشید. اولین شرط موفقیت خواستنه. کسی که نخواد به هیچ عنوان موفق نمیشه. بخواید موفق بشید. وقت اینجاست که در دل هر بحرانی نه فقط خسارت نمیبینی که بلکه کلی تجربه به دست میاری. هر دو نفر باباشون از دست دادن. وقتی 40-50 سال که میگذره نگاه میکنید به این دو نفر، اونی که موفق شده علت موفقیت رو مرگ پدر میدونه، استقلالی که پیدا کرده و خود اتکایی که در این قضیه براش حاصل شده، رو پای خودش ایستاد. اونی هم که بدبخت شده همینو بهانه میکنه، بهانه یکی، هر دو فقد پدر، اما روی کردها میتونه سرنوشت انسان رو عوض بکنه. با یک راننده تاکسی جای رد می‌شدم، می‌گذشتم، گفت زنم خیلی بدخلق بود، خیلی نقنقو، این باعث شد من معتاد بشم. جوان خوشهیکل خوشقیافه رشید خوبی بود، اما به جهت بدخلقی عیال به قول خودش پناه برد و دو مواد مخدر، گفت مدت زیادی آلوده مواد مخدر. اینو که ایشون تعریف کرد، من یه قصه افتادم. یه طلبه یه وقت پیش من خوش آقا، من حقیقتش از درس اونها بیگانه بودم، یه عیالی خدا به من داد بسیار بسیار بدخلق، اصلا یعنی جوری بود که زندگی با این برای من زهر بود. گفت من از اون موقع آمدم به سمت درس و بحث و مطالعه. علتی هم که واسه من تعریف میکرد از باب تشکر بود که میگفت یکی از انسهای من تو اون سالهای سخت اختلافات خانوادگی صدای شما بود، مرتب این سیدی ها رو گوش میکردم و با همین معنوس بودم. و خلاصه اون دعوا و نزاعات خانوادگی منجر به این شد که من متمحض در امر تحصیل بشم. ببینید هر روی قصصت ها اما روی کرد ها باعث سرنوشت اون معتاد میشه، این کارش به تمحض در وادی تحصیل میفته. ازا حتما درست تصمیم بگیرید. در هر شرایطی میشود انسان بهرمند بشه، میشود انسان سود ببره، به شرط اینکه خودتون رو نبازید، یک، دو اینکه بخواید بهرمند بشید، تصمیم بگیرید. ان شاء الله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.